ساعت 9 شب به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم همراه شما از رادیو فردا. پارلمان اروپا به درخواست اصلاحیه برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. قوه قضاییه بدون اعلام دقیق آمار بازداشتی‌های اخیر ادعا کرد بیش از 98%شان آزاد شدند. بحران کمبود گاز در ایران از خاش تا گلستان و خراسان شمالی ادامه دارد. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به اصلاحیه مربوط به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. این مصوبه با 598 رأی مثبت، 9 رأی منفی و 31 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید. قرار است این مصوبه در نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا مورد بررسی و رأی گیری قرار گیرد. دوشنبه هفته جاری هزاران ایرانی ساکن اروپا با تجمع مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد 5200 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و حدود 98% بازداشت شدگان استان تهران آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی بدون ارائه آمار دقیق مدعی شد حدود 4000 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با ارفاقات قانونی از زندانهای کل کشور آزاد شدند. در حالی که سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار کل بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را 6000 تن اعلام کرده، به گفته برخی منابع حقوق بشری بین 19 تا 20 هزار تن در جریان سرکوب اعتراضات 4 ماه اخیر بازداشت شدند. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان تا گلستان و خراسان رضوی همچنان بحرانی توصیف می شود. دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه، مردم خاش در استان سیستان و بلوچستان در شرایط دشوار یخبندان با مشکلات بی‌نفتی و یا نبود و کمبود و گرانی گاز و قبوز نجومی برق روبرو شدند. جهش قیمت لوازم و تجهیزات گرمایشی نیز بر مشکلات مردم سیستان و بلوچستان افزوده است. در همین حال مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از ادامه قطع گاز در صنایع این استان خبر داده. در استان خراسان شمالی نیز کمبود گاز همچنان ادامه دارد. به گفته اقتصاددانان تعطیلی صنایع و از کار افتادن گرمایش گلخانه ها و مرغداری ها لطمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می سازد و بازار را با کمبود فراورده های مرغداری ها و گلخانه ها روبرو خواهد کرد. و در خبر دیگر، کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند نوشت حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده می کند. یکی از اشکال این نوع شکنجه به نوشته کمیته پیگیری این است که افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانه غیر ایرانی بودن تهدید به اخراج از کشور می شوند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران در 4 ماه پیش تشکیل شده و آمار بازداشتی ها در جریان سرکوب اعتراضات را جمع آوری می کند. در گزارش این کمیته آمده است در برابر افراد بدون شناسنامه نهادهای قضایی و امنیتی دست بازتری برای اجرای روندهای قضایی غیر عادلانه و تبعیض آمیز دارند. رضا قربانی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران روز چهارشنبه از مهاجرت تیمی استارتاپ ها از ایران به کشورهای همسایه به دلیل شرایط اینترنت خبر داده. این مقام صنفی در گفتگو با سایت انتخاب گفت بسیاری از کسب و کارهایی که از طریق اینترنت با خارج از کشور کار می‌کردند به دلیل محدودیت‌های سخت دسترسی به اینترنت دچار مشکل شدند و به مناطقی همچون دبی و استانبول رفتند. اما امروز چهارشنبه نزدیک به 600 تن از نمایندگان پارلمان اروپا پیشنهاد یک گروه پارلمانی برای درخواست از اتحادیه و کشورهای عضو آن جهت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را پذیرفتند. قرار است روز پنجشنبه رأی‌گیری درباره این طرح و پیشنهاد دیگری درباره به تعلیق درآوردن رسمی مذاکرات احیای برجام به رأی گذاشته شود. جمشید زند در این رابطه گزارشی تهیه کرد که با هم میشنویم.
طرح قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا ماهاست که مطرح شده و در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌ها، بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. همزمان با تظاهرات چند هزار نفره ایرانیان مقیم اروپا در مقابل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، حمایت چندین تن از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های کشورهای اروپایی و حمایت ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان اروپا از این طرح، روز دوشنبه بررسی این طرح آغاز شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه رأی‌گیری درباره تصویب آن انجام شود. روز سه‌شنبه نیز اورسولا فوندرلین رئیس کمیسیون اروپایی حمایت خود را از این طرح اعلام کرد.
I also think that we have to have a close look at the Revolutionary Guards and to find an appropriate approach by listing them.
خانم فوندرلین گفت باید فعالیت‌های سپاه پاسداران به دقت بررسی شده و راهکار مشخصی برای قرار دادن نام سپاه در این لیست تعیین شود. به گفته وی درباره این موضوع در زمان مناسب تصمیم گیری خواهد شد، اما در اتحادیه اروپا اتفاق نظر زیادی وجود دارد که باید پیامی قوی و محکم به این رفتارهای غیر قابل باور داده شود. مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیستند و پارلمان‌های کشورهای عضو و سران اتحادیه اروپا باید تصمیم نهایی را درباره طرح‌های پیشنهاد شده اتخاذ کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر امور بین الملل در پاریس نیز با اشاره به این موضوع میگوید
اصولا دولت‌های اروپایی خیلی به نظرات مشورتی پارلمان اروپا رو در اون اتخاذ راهبردها در نظر نمیگیرن، چون چند دلیل دارن. یکی خود ساختار اتحادیه اروپا هستش، همچنان اون بحث اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه منسجمی هیچ موقع نبوده، به معنای که یعنی ایرادهای اساسی نسبت به اتحادیه اروپا وجود داره که صدای واحد حتی دولت ها هم نیست. هر دولتی علارغم همکاری هایی که با دولت های دیگر داره، در نهایت اون اولویت های استراتژیک خودش رو مد نظر قرار میده. حالا در این مورد که به نظر من مسئله حادتر هستش، چون بحث خاورمیانه هستش و پیوندی که با مسئله امنیت و مهاجرت و بحثای به خصوص بنیادگرایی مذهبی داره.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات مقامات اروپایی در روزهای اخیر، بریتانیا و اتحادیه اروپا سرگرم تهیه لیست جدیدی از فرماندهان سپاه و نهادهای وابسته و مرتبط با سپاه هستند تا آنها را در لیست تحریم‌ها قرار دهند. در جدیدترین واکنش به فعالیت‌های دیپلماتیک و کارزارهای گسترده‌ای که برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی انجام شده، روز چهارشنبه احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت عده‌ای در غرب که بخواهند کاری خارج از قواعد بین‌الملل انجام دهند و یک نیروی رسمی را تروریست بنامند، نشان دهنده ضعف فکری، اخلاقی و سیاسیشان است. سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی رسمی در ساختار جمهوری اسلامی شناخته می شود و در چهار دهه اخیر صدها تن از فرماندهان ارشد و نهادهای مالی، بانکی، صنعتی و نظامی وابسته و یا مرتبط با آن از طرف آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر تحریم شده اند.
گزارش جمشید زند بود درباره درخواست 600 تن از نمایندگان پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده رادیو فردا هستید. این روزها صحبت و حرف و حدیث درباره جشنواره های فیلم و تئاتر فجر فراوان هست، به خصوص برگزاری این جشنواره ها در این سال پر التهاب در ایران. در 2 هفته فاصله مونده تا آغاز جشنواره فیلم فجر و در حالی که هنوز فیلم ها مشخص نشدن، هیئت انتخاب این جشنواره متشکل از چهره‌های دولتی و نظارتی مشخص شده. با توجه به چشمانداز تولید در سینمای ایران و این هیئت انتخاب، با چه نوع جشنواره‌ای روبرو خواهیم بود؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه، به این پرسش پاسخ داده.
من فکر میکنم این ترکیب خود اسامیش به اندازه کافی گویا هست، ترکیب هیئت انتخاب. یعنی ما شاهد حضور 5 مدیر دولتی هستیم به اضافه 2 فیلمساز که اون 2 فیلمساز یعنی پرویز شیخدادی و حبیب احمدزاده، اگر نفر دوم رو اساسا سینماگر به حساب بیاریم، کاملا متعلق به جریان ارزشی انقلابی و در واقع هنر و سینمای دولتی هستن. در سالهای اخیر هم که نقش مدیرهای دولتی پررنگ شده بود، معمولا 1 یا 2 نفر از جریان میانه سینما ایران در ترکیب هیئت انتخاب بودن، ولی امسال به نظر میرسه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و عدم همراهی سینماگران، هیچ کس حاضر نشده که مشارکت کنه در برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر. و این خودش مهمترین چیزی که ادعاهای مدیران وزارت ارشاد و جشنواره رو نقض میکنه که شرایط اساسا عادی نیست. و من فکر میکنم در چنین شرایطی سهم فیلم های دولتی در جشنواره امسال یک حالت اووردوزی خواهد داشت، همونطور که در حوزه تولید اصلا خیلی فیلمی در بخش خصوصی ساخته نشده، ولی به نظرم حتی اون فیلم ها هم شانس زیادی نخواهند داشت، حتی اگه برسن و تولیدشون به پایان برسه، که امسال حضور داشته باشن در جشنواره فیلم فجر.
خب جشنواره تئاتر فجر هم از روز 1 بهمن آغاز به کار میکنه و نشست خبری این رویداد هنری 3 شنبه شب برگزار شد و هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تئاتر، در این نشست از اعدام فردی که به جاسوسی متهم شده بود دفاع کرد و این مسئله را گشایشی در جمهوری اسلامی دونست. برنامه این جشنواره هم آقای مصلح اعلام شده. چقدر همین وضعی که در مورد تئاتر شاهدش هستیم در مورد فیلم فجر هم به نظرتون تکرار خواهد شد؟ خالی از نام‌های مهم و حتی آشنا، با حضور نمایندگانی از کشورهای خاص.
حرفایی که هوشنگ توکلی در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر زده و تقدیر کرده از اعدام علیرضا اکبری، به نظرم مواضعه فرد نیست. این منویات یک جریان تندرو فرهنگی که الان حاکم شده بر کشور و از نیروهای امنیتی در واقع خط میگیره، کما اینکه دبیر جشنواره فیلم فجر امسال تهیه کننده سریال گاندوه. بنابراین ما این رویه رو در کل فرهنگ و هنر ایران الان حاکم هستیم. فکر میکنم که درباره جشنواره فیلم فجر هم همین خط دنبال میشه. حالا شما تصور بکنید که اگر قراره به شکل بین المللی برگزار بشه، طبیعتاً میرن سراغ کشورهایی که به نظر خودشون حالا یا مسلمانن یا در اون نگاه به شرق جا میگیرن و جای سینمای کشورهای غربی کاملا خالی میمونه. کما اینکه در تئاتر هم میبینیم نمایشهایی از کشورهای اینچنین، از اردن و از این قبیل اومده تو جشنواره امسال. من فکر میکنم بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم دلیل اینکه اطلاعاتی اصلا ازش و دربارش داده نمیشه همین مسئله است. یعنی موازی با اینکه در بخش داخلی، در بخش سینمای ایران فیلمهای دولتی و حکومتی شرکت دارن، در بخش بین الملل هم ما شاهد در واقع حضور آثاری خواهیم بود که از کشورهای صاحب سینما نیستن و فقط قراره که این ویترین جشنواره امسال رو که بعد از 2 سال به شکل بین المللی برگزار میشه پر کنن و به نوعی فقط یک چیزی باشه که آمار بدن و بگن از این تعداد اثر از این کشورها امسال به نمایش در اومد و به عنوان مثال وزیر ارشاد بیاد بگه تحریم شکست خورد و اینها، ولی این با واقعیت نسبتی نداره.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه، درباره جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. حدود 45 دقیقه دیگه مجددا با شما خواهیم بود.